أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در ملاحظاتی بود که در باب اقل و اکثر مطرح بود. یکی از ملاحظاتی که اینجا بیان شده تحت عنوان ملاحظه دوم مربوط میشه به دوران بین الجزئیت و المانعیه، اینکه یک شیئی ندانیم وجودش شرط یا عدم شرط، باشد عبادت صحیحه یا نباشد عبادت صحیحه. به تعبیر دیگه اگه نباشه عبادت فاسده یا اگر باشه عبادت فاسده. مثلا استعاذه، احتمال میدم استعاذه شرط نماز باشد، در این حال احتمال هم میدم که مانع نماز باشه. گفتیم که در اینجا یک علم اجمالی منجز مطرح میشه که مکلف و وادار میکنه به رعایت احتیاط، به این نحو که یک بار نماز بخونه با اون جزء مشکوک، یک بار هم نماز بخونه بدون اون مانع مشکوک، یک بار با استعاذه، یک بار بدون استعاذه. اشکالی که اینجا میخواییم مطرح بکنیم در قالب وقد یقال این است که این علم اجمالی شما منجز نیست. علم اجمالی که اگه بخواییم فنی بگیم عبارت است از این که یا تقید واجب به وجود شیء واجب باشد یا تقید واجب به عدم شیء واجب باشه. این علم اجمالی دو طرفه شما منجز نیست، مختل. نحوه اختلال برمیگرده به رکن چهارم از ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی، اون هم طبق صیغه و شکلی که مرحوم میرزای نائینی علی الله مقامه بیان کرده بود، نه اون نحو و شکلی که مرحوم آی خویی در باب رکن چهارم داشت. توضیح مطلب این است که مرحوم میرزای نائینی رکن چهارم به این شکل ارائه کرده بودند که جریان اصل در تمام اطراف علم اجمالی منجر به ترخیص عملی، منجر به ترخیص عملی در مخالفت قطعی بشه. یعنی عملا کار به این بکشد که شارع رخصت داده باشه به مکلف مخالفت قطعی کنه با علم اجمالی. بنابراین طبق این وجهی که ایشون برشمردند و ذکر کردن، ما میتونیم ادعا کنیم علم اجمالی مفروض در محل بحث مختل از حیث رکن چهار، فاقد منجزیت. ببینید اگر مکلف مرخص بشه در هر دو طرف علم اجمالی مفروض ما، یعنی هم مرخص بشه از ناحیه وجوب تقید نماز به وجود استعاذه، هم مرخص بشه از ناحیه وجوب تقید نماز به عدم استعاذه. اگه از هر دو ناحیه مرخص بشه، نه ملزم بشه به این که استعاذه را بیاورن و نه اینکه ملزم بشه به ترک استعاذه در نماز، چه اتفاقی نهایت میفته؟ نهایتاً اتفاقی که میفته اینه، این فرد در عالم واقع یا نماز رو با استعاذه میخونه یا نماز رو بدون استعاذه. در هر دو حالت احتمال موافقت هست، همونطور که احتمال مخالفت هم. او قادر نیست، نمیتونه مخالفت قطعی کنه عملا، پس اگر ما بگیم آقای مکلف تو نه مقید شو به وجود استعازه، نه مقید شو به عدم استعازه، پاچ کار کنه یا میخونه نمیخونه، تو هر دو حالت چه با استعازه نماز خون چه بدون استعازه، با یکی از این دو احتمالی که ما میدونیم اجمالا یکیش هست موافقه. بنابراین به هیچ عنوان نگرانی از ناحیه مخالفت عملی قطعی برای مکلف وجود نداره. لذا رکن چهارمی که مرحوم میرزا برای قاعده منجزیت تعریف کردند میشه چی؟ میشه مختار. واضحه؟ بله، شکل دیگرش ما آقای خویی بود. دو تا اشکال اینجا مطرحه، دو تا اشکال در اینجا مطرحه. اشکال اول اینه، کسی ممکنه اینجور بیاد وسط بگه که اگر مکلف اساساً واجب رو ترک کرد نماز نخون، آیا باز هم مخالفت قطعی نکرده؟ آمدیم به مکلف گفتیم نه استعازه از تو میخواییم نه عدم استعازه، اصلا از بیخ نماز نخون، میشه مخالفت عملی قطعی. چی شما میگید عملا قادر بر مخالفت قطعی نیست؟ هست، میتونه نماز نخونه؟ بله. همین که بتونه از بیخ نماز نخونه قادر بر مخالفت قطعی هست. پس این که گفته می شود ما اگر در دو طرف براءت جاری کنیم مکلف عملا قادر نیست به مخالفت عملی قطعی، قدرت مکلف کاملا محفوظ. پاسخی که اینشون میدن اینه، می فرماین که درسته که مکلف قادر بر مخالفت عملی قطعی هست، اما حواستون باشه اونی که محظوره، اونی که مشکله، ترخیص شارع در مخالفت عملی قطعی است، نه امکان مخالفت عملی قطعی از سوی مکلف. اونی که قبیحه و مانع و صد محسوب میشه و وقوعش محاله اینی که شارع مقدس ترخیص بده در مخالفت عملی قطعی، و الا ارتکاب قبیح، ارتکاب مخالفت قطعی از سوی عبد محال نیست، عبد گناهکار کم ما نداری. شارعی که اصل براءت در هر دو طرف علم اجمالی محل فرض اجرا کرده و هم در ناحیه تقید واجب به وجود و هم در ناحیه تقیدش به عدم مکلف مرخص کرده، فقط آمده به او اجازه داده نسبت به استعازه و بود و نبود اون طبق میل خودش عمل کنه. گفته دیگه نماز نخون، این که این بابا از بیخ نماز نخوند، از بیخ واجبو ترک کرد، معصیته، مرخص نیست، به اذن شارع مقدس نیست تا محظور به وجود بیاد. روشنه؟ این اشکال اولی که البته مردود بود. سوال خب
این فرض مخالفت قضیه در جایی که طرف بتونه عملو انجام بده،
آن انجام نمیده؟ نه، از اون جهات مانع نداره. ببینید اصلا کلن رکن چهارم چی میگه؟ رکن چهارم میگه هرگاه جریان اصل مؤمن در هر دو طرف منجر شد به ترخیص عملی، ترخیص کی؟ شارع مقدس، در مخالفت قطعی، این علم اجمالی منجز خواهد. وقت نکته اینه که آقا برفرض اصل عملی در هر دو طرف علم اجمالی جاری بشه، مکلف مجاز میشه، مرخص میشه در مخالفت عملی قطعی؟ نه. چرا؟ چون این دو اصل نهایت به این مکلف اجازه بدن در باب بود و نبود استعازه به میل خود عمل کنه، بالاخره یا استعاذه رو میاره نمیاره دیگه، طبق هر فرض با یک احتمال نیست. اذن ترک اصل نماز رو بهش نمیده
که.
مهم نیست که اگر انجام نده به اذن اشاره میشه همون ترخیص محظور. ترخیص اگر بود مهم نیستش که شما انجام بدی ترک کنی، که انجام و ترکت به ترخیص باشه شما ترخیص مخالفت قطعی بشه، صرف انجام شرط نیست. اشکال دومی که در مسئله گرفته میشه اینه که اگر این شیء مفروض ما که محتمل جزئیت و مانعی است، دائر مدار بین جزئیت و مانعی است، واقعا جزء بود، خوب دقت بکنید، اگر این شیء مفروض استعاذه واقعا جزء بود و جزء تعبدیات محسوب میشد، در این صورت جریان اصل مؤمن در دو طرف علم اجمالی ما منجر میشه به ترخیص در مخالفت عملی قطعی. دقت بکنید، تکرار بکنم، اون جزء یا توسلی است، جزء محتمل یا تعبدی، یعنی بر فرض که جزء باشه یا باید به قصد قربت اتیان شه یا باید بدونه، قصد قربت هم کافی باشه، تعبدی توسلی. اگر این حالت بود که تعبدی محسوب میشد، مثل چی؟ مثل همی استعاذه به تعبدی. اینجا اگه شارع مقدس بخواد بگه تو راجع به استعاذه مخیری بین الفعل و ترک، هم نسبت به جزئیت براعت جاریش، هم نسبت به مانعیت، اینجا مکلف میتونه یک راهکاری رو در پیش بگیره با شارع مقدس مخالفت عملی قطعی کنه. چه راهکاری؟ بیاد اون جزء مشکوک را، اون شیء دائر مدار بین الجزئیت و المانعیه را اتیان کنه، اما بدون قصد قربت، بدون قصد قربت. وقت اگر این فی الواقع جزء باشه به درد نمیخوره، چون گفتیم جزئیتش منوط به قصد قربت و تعبدی باشه، او اتیان کرده و قصد قربتی نداشته. و اگر مانع باشه فی الواقع، باز هم اسیان کرده، چون مانع این نباید انجامش بدی و او انجامش داد، استعاذه رو خود. بنابراین می شود یه فرضی رو تصویر کرد برای مخالفت عملی قطعی و بگیم جریان اصل مؤمن در دو طرف علم اجمالی مفروض ما منجر میشه به همین ترخیص در مخالفت عملی قطعی. پس خلاصه کلام، اشکال دوم نمیاد به شکل مطلق وجهی که برای اثبات عدم منجزیت علم اجمالی مورد بحث ذکر شد رو به چالش بکشه، فقط در فرضی به چالش میکشه که اون شی بر فرض جزئیت تعبدی باشه. اما اگه توسلی باشه این بحث نیست، ها بگیم آیا جزء توسلیه یا مانعه، که مانعه ها معمولا توسلی هست. اگه اینجور باشه این شخص بالاخره چه انجام بده چه انجام نده، چه با قصد قربت چه با قصد قربت نباشه، در هر حالتی با یکی از این احتمالات مانعیت توسلی و جزئیت توسلی میسازه. فقط در فاز تعبدی هست که این امکانی میده که مکلف با اتیان بدون قصد قربت نه اون جزئیت رو رعایت بکنه که قصد قربت میخواست، نه اون مانعیت رو رعایت بکنه که ترک میخواست اما این انجام داده. بخونیم، چیزی نداره این مبحث. فقط یقال، گفته میشه این علم اجمالی مذکور، علم اجمالی که بالا گفتیم متعلق است به وجود وجوب زائد متعلق یا به تقید، تقید به وجوب یا به تقید به عدم. غیر منجز چطور؟ اختلال رکن چهارم خواهد گفت. ولا یمنع، این ولا یمنع عطف تفسیری بر عبارت قبلی است. منجز نبودن یعنی چی؟ یعنی من نمی کنه از جریان هر دو براعت با هم. بناهن علا بعض سیق رکن رابع که سیقی میزای نائینی است، لقاعدت تنجیز العلم الاجمالی و هی سیقت المیزا القائله به انه، اینجور میگه تعارض اصول عملیه منوط و مرهون به این است که منجر شود، مرهونون به این که منجر شود جریان اصول عملیه به ترخیص عملی در مخالفت قطعی. پس به درستی که جریان اصول در مقام محل بحث که بالا تصویر شد دوران بین الجزئیت و المانعی است، لا یعدی منجر نمی شود الا اون ترخیص خط بالا، ذالک خود ترخیص عملی، چون مکلف لا تمکنه، ممکن نیست او را، مکلف را چی ممکن نیست؟ فاعل المخالفت القطعیه دل العلم الاجمالی المسبوب. چرا؟ اسفی حالت الاتیان به شیء المردد، استعاذه رو بخونه یک جور احتمال موافقت هست، نخونه یک جور. المردد بین الجزء و المانع، در حالت اتیان اون استعاذه مردد بین الجزء و المانع، یحتمل الموافقته، احتمال میدهد این مکلف موافقت را، موافقت با واقع را. احتمال میده که واقعا استعاذه جزء باشه. و فی حالت ترک این شیء مردد باز یحتمل مکلف الموافقت ایضا، فلا یلزم من جریان الاصلین معا، هر دو اصل براعت، لا یلزم ترخیص عملی فی المخالفت القطعیه، یعنی عملی هم بنویسید خوبه. فان قیل، اشکال اول یه دوست خط پایین تر، ولیکن یمکن ان یقال، میشه اشکال دوم. اشکال اولی که ایشون در قالب قیل میگه برام رد میکنه اینه، الا تحصل مخالفت القطعیه، آیا حاصل نمیشه مخالفت قطعیه؟ لو ترک المرکب رأسا، اگر ترک کنه مکلف مرکب را از بیخ، آیا حاصل نمیشه؟ پاسخ اینه، میفرماید نعم تحصل. علت این اشکال این است که این مستشکل فکر میکنه که این آقا گفته اصلا مخالفت عملی قطعی ممکن نیست برای مکلف، میگه چرا؟ خب نماز نخونه، این قرآن قطعی. میگه نه هم تحصو بلاکن نهازا ممالا از نفی، این ترک مرکب از بیخ حازم خود ترک مکلف، ممالا از نولا ترخی صفیح من قبل الاصلین، محضور این است که از ناحیه دوتا اصلی که هست ترخیص در مخالفت قطعی بیاد. این یک مخالفت قطعی غیر مرخصه، این شخص آسی محسوب میشه. حتی لو جریا این دو اصل من، حتی اگه این دو اصل با هم جاری بشه، نهایت از ناحیه استعاذه او رو آزاد میذاره، از ناحیه اصل نماز به او اجازه ترک نمیده. به تعبیر دیگر اصل واجب معلوم به تفصیله، اصل واجب معلوم به تفصیله، اگه او اصل نماز رو نخواند مخالفت قطعی با علم تفصیلی کرده، از محل بحث خارجه. بود و نبود استعاذه معلوم به اجماله از حس وجود. ولیکن یمکن ان یقال علا زو، این بر پرتو سیقه شکلی که میزای نائینی فرموده، چی ممکنه بگیم؟ ان المخالفت القطعیت للعلم الاجمالی المذکور ممکنه تون ایزا، ممکنه فی ما ازا کان اون شیء مردد بین الجزء والمانع متقوم باشه به قصد قربت علا تقدیر الجزئیه، قوامش به قصد قربت باشه ولی اصلا صحیح نباشه، مثلا جزء نماز باشه این ریختیه، تمام اجزای نماز تنها با قصد قربت صحیحن ولی باطلن، نماز رو هم به تبع باطل میکنن، یک رکوع ریایی کل نماز باطل میکنن. این بین جزء المانع متعلق بر مردد متقومن خبر کانه. پس به درستی که مخالفت قطعی در این هنگام حاصل می شود به اتیان به اون شیء مردد بدون قصد قربت و می باشد جریان هر دو است با هم منجر به اذن در چی؟ مخالفت قطعیه، اذن عملی در مخالفت قطعیه. پس رکن چهارم تمام. فیتعارض، اینجاست که تعارض می کند، الاصلانه و یتساقطان، هر دو اصل در نتیجه این تعارض ساقط میشند، ساقط میشند. این هم از این. خیلی خوب، فقط یه نکته بگم راجع به بحث ملاحظه ثانیه. یکی از چیزایی که آقای سعد میتونست بگه به جای اینکه بسو ببره در دوران بین الجزء التعبدی والمانع، میتونست اینجور بگه، بگه که اینجا اگر مکلف مرخص بشه بین تقید الواجب به فعل اون شی و تقید واجب به ترک این شی، درسته که مخالفت عملی قطعی به شکل دفعی براش اتفاق نمیفته اما به شکل تدریجی براش اتفاق میفته. این چی؟ یعنی شما که نمیدونی استعاذه جزء نماز است یا مانع نمازه، در یک نماز ممکنه که مخالفت عملی قطعی نکنی، این نماز رو بخونی با یک احتمال بسازه همراه با استعاذه بخونی با یک احتمال، اون نماز رو نخونی استعاذه‌شو با احتمال دیگه بسازه، اما مخالفت عملی قطعی تدریجی لازم میاد که نمیشه منکرش شد. مخالفت عملی قطعی تدریجی یعنی چی؟ یعنی شما بالاخره یک بار میخونی یک بار نمیخونی، قطعا یکی از این دو باری که یک بار توام شد با استعاذه یک بار تویی از استعاذه شد مخالفه با اون چیزیست که در لوح محفوظ مکلفه به آنید. لذا میتونیم ما به این شکل هم وارد بحث بشیم که درست است جریان اصل مؤمن در هر دو طرف علم اجمالی مفروض ما منجر به مخالفت عملی قطعی دفعی نمیشه گاهی، اما اگر این شبهه ما مربوط به دو یا چند واقعه باشه، مولتی واقعه باشه، اینجاست که ممکن است این ترخیص، این اصل مؤمنی که در هر دو طرف جاری شده، منجر بشه به مخالفت عملی قطعی تدریجی. بسیار خوب، اما ملاحظه چندم رفقا، سومین ملاحظه‌ای که در مسئله وجود داره مربوط به اقل و اکثر در محرمات، همونطور که علم اجمالی به واجب مردد بین الاقل و الاکثر تعلق می‌گرفت، گاه به حرام مردد بین الاقل و الاکثر هم تعلق می‌گیره. مثلا بداند یا کشیدن سر حیوان حرام است یا کشیدن کل هیکل حیوان، سرش حرامه یا کلش حرامه. میشه حرام مردد بین الاقل سر و بین الاکثر کل هیکل. البته این نکته اینجا هست، خوب دقت بکنید، دوران واجب بین الاقل و الاکثر از دو جهت با دوران حرام بین الاقل و الاکثر متفاوت، از دو جهت. یک، وجوب اکثر پرمعونه تر از وجوب اقل بود تک تکلیف زائدی بر دوش شما میذاشت، پر زحمت تر بود. اما حرمت اکثر کم معونه تر از حرمت اقله، بار کمتری بر دوش مکلف میذاره. ببینید مثال بزنم، در واجب مردد بین الاقل و الاکثر اگر به اکثر تعلق میافت باید علاوه بر نماز سوره هم میخوندیم، یه تکلیف بیشتری، و اگر به اقل تعلق میافت بدون سوره هم کافی بود. اما در مثال حرام مردد بین الاقل و الاکثر اگر این حرمت به اکثر تعلق بگیره فقط جلوه شما رو میگیره در قبال ترسیم و نقاشی کل هیکل، کافیه شما یه جزئش رو نکشی، هیکل رو بکشی بدون دست، بدون سر، بدون پا، اشکال نداره، کل هیکل ممنوعه. اما اون حرمتی که تعلق یافته باشه به سر یعنی اقل، از شما میخواد که به هیچ عنوان سر این حیوان رو نکشی، ولو اینکه باقی اجزا رو کشیده باشی یا نکشیده باشی. ساده تر امتصالش، من نقاشم، خب 10 تا نقاشی کشیدم، 10 تا نقاش، همه اینها فقط سر گاوه، 10 تا نقاشی کشیدم تمام گاوه، 10 تا نقاشی کشیدم بدنه گاوه منهای سر، شو چند تا؟ 30. رفقا ببینید این دسته سوم که بدنه گاوه منهای سر اصلا به هیچ عنوان حرام نیست، چه حرمت به اقل یعنی به سر تعلق یافته باشه چه به کل هیکل. چون اگر به سر تعلق یافت شما هیکل رو کشیدید، بدنه رو کشیدید، منهای سر، حرمتی متوجه شما نیست. و اگر هم به کل هیکل تعلق یافته باشه، شما کل هیکل نکشیدید، بخشی از هیکل منهای سر رو کشیدید، پس در هر صورتی حرمتی متوجه شما نیست. اون دسته سوم نوش جونت حلال. اما اگر رفقا حرمت، خوب دقت بکنید، به کل هیکل تعلق یافته باشه، یعنی حرام باشه اکثر، اینجا بر شما دسته دوم ممنوع باشه. دسته اول جائزه، همونطور که دسته سوم گفتیم جائزه، چون فقط در اون نقاشی دسته دوم بود که شما کل هیکل رو کشیده بودید، اینا ممنوع، اینا خط کشته میشه، دست مکلف و این 10 مورد بسته میشه. اما اگر این حرمت تعلق یافت به چی؟ به سر، به اقل، اینجا میگم معونش بیشتره، عکس اونجایی که وجوب به اقل تعلق یافت. چرا؟ چون هم دسته اول ممنوع میشن که سر خالی بودن، هم دسته دوم ممنوع میشن که سر و بدن هر دو با هم بودن. تو هر دو دسته، هم دسته اول هم دسته دوم، سر کشیده بودی، همه اینا خط میخواد، این مکلف ملزم میشه از 20 نقاشش اجتناب. لذا حرمت اگر به عقل خود دست انسان رو بیشتر میبنده، عکس اونجایی که وجوب به عقل بخواد. مرحوم آقای سعد علی الله و مقامه به این تفاوت اشاره میکنن. یک تفاوت دومی هم اینجا میخوام من ذکر بکنم راجع به اونجایی که حرمت مردد بین الاقل و الاکثر باشه نسبت به اینجایی که وجوب مردد بود. ببینید در دوران واجب بین الاقل و الاکثر اقسام و شقوقی بیان شد که دوستان حضور ذهن دارن، اما دوران حرام بین الاقل و الاکثر تنها شبیه به یک صورت، به یک حالت از موارد دوران واجب بین الاقل و الاکثر، شبیه به اون حالتی است که ما بیان کردیم در ذیل مسئله سوم در صفحه 438، دوران الواجب بین تعیین و تخییر العقلی، شبیه به اون مسئله است که یک قسم، یک مسئله از مسائل جان با هم بودین چهارگانه اقل و اکثر ارتباطی میشه، بله، تعیین و تخییر عقلی به مسئله خود مسئله سوم شو نظر بگید به اون میخوره. خب حالا دوستان دقت بفرمایید، مطلبی مقداری دقت میخواد. ببینید علت چیه که شبیه اون صورت میشه؟ علت اینه، حرمت اکثر در حکم وجوب تخییریه. خوب دقت کنید، حرمت اکثر یعنی حرمت ترسیم کل هیکل گاو، در حکم وجوب تخییریه ترک یکی از اجزای مرکبه. در حکم وجوب تخییریه ترک، حرمت میشه وجوب ترک دیگه، در حکم وجوب تخییری ترک یکی از اجزای مرکب. توضیح بدم، اگر حرمت به کل، به ترسیم و نقاشی کل هیکل گاف بخوره، شما مخیر یکی از اجزایشو نکشید، دست، پا، سر، شکم، دم، نمیدونم، حالا یه جوش نکش، مخیر گاوو بکش، یکی از اجزاشو نکش، میتونی آباژور بذاری مثلا جلوش، یه چیزی مانعی حائلی بذاری، فرض کن رفته پاش پشت دیوار، دست باز، یا مثلا فرض کن یه گاویو بکش که یه قسمتیش از طویله آمده بیرون، تتمش در طویله پنهانه، اشکال نداره، گاو کامل نکشید. این میشه وجوب تخییری ترک یکی از اجزا. اما رفقا اون حرمت اقل، این حرمت چی بود؟ اکثر. حرمت اقل در حکم وجوب تعیینیه، قبلی چی بود؟ تخییری، حالا شد چی؟ تعیینی. در حکم وجوب تعیینی ترک یک جزء معینه، وجوب تعیینی ترک یک جزء معین که در مثال میشد چی؟ ترسیم سر. یعنی یا شما مخیرید بین ترک یکی از اجزای این گاو، یا موظفید معیناً سر این گاو رو نکشید. خب اینجا باید من همیشه بخوام نقاشی بکشم کله این گاو رو تو یه چیزی فرو کنم، فرض کنید تو طویله از کلش یا تو آخرشه، خلاصه پشت آواژور پنهان شد، به هر حال این کله گاو نباید دیده بشه به هیچ عنوان، تعیناً بر من واجب ترک کله گاو. خیلی هم سختی گاو بکشی کلش رو نکشی، واقعا سخته. حالا یه چیز من میگم شما، بنابراین ما خیلی در دوران حرام بین الاقل و الاکثر صبر و شقوق نداریم، قصه خیلی سریع حتمش میکنیم که این شبیه مسئله سومه از مسائل مربوط به اقل و اکثر ارتباطی که دوران داشت واجب بین تعیین و تخییر العقلی، تعیین و تخییر عقلی. بسیار خوب، قصه دوران بین الاقل و الاکثر در اجزا، دوران بین الاقل و الاکثر به شرایط، به دوران بین تعیین و تخییر شرعی، یه قصه اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی، شقوق دیگه در اقل و اکثر مربوط به محرمات مطرح نیست به حمد الله و المنه. از این جهت خدا رو شاکریم که بحثمون خیلی شلوغ نمی شود. بسیار خوب، حالا میخواییم بحث رو مطرح بکنیم که شما تونیم جمعش هم بکنیم. ببینید، حرمت اکثر و حرمت اقل قصه چیه؟ چه باید بکنیم؟ بین این دوتا گیر کردیم. ایشون میفرماید که چون قضیه رو ملحق کردیم به مسئله سوم، همون مطالبی که در زیل مسئله سوم گفته شد اینجا متناسب با حرمت کپی پست کن، از اونجا کپی کن، متناسب با حرمت اینجا پیاده کن. همونطور که ما اونجا گفتیم نسبت به جانب تعیین براءت جاری است، اینجا هم میگیم نسبت به جانب تعیین براءت جاری است. فقط جانب تعیین اونجا وجوب اکثر بود، جانب تعیین در اینجا حرمت اقل، حرمت اقل. اونجا پرمعونه تر که دنبال براءت براش میگشتیم وجوب اکثر بود، اینجا پرمعونه تر حرمت اقل. تو شما میگیم آقا تو هنوز مخیری ولو اینکه علم اجمالی داری، بین اینکه یکی از اجزا این گاوو نکشی، نمیخواد مقید بشه حتما سرشو نکشی، نه، آزادیت محفوظه به جهت براءت. توضیح بدم. ببینید، حرمت اکثر فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن نیست. میخوام اون چه که ایشون اونجا گفته اینجا پیاده کنم. حرمت اکثر فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن نیست. چرا؟ چون بر جریان اصل مؤمن در حرمت اکثر اثر معقولی مترتب نیست. حرمت اکثر بودید چه؟ حرمت کشیدن کل گاف با تمام اجزاش. چطور اثر معقولی نیست؟ این اثری که شما میخواید از جریان براءت دنبال بکنید از دو حال خارج نیست. یا میخواید ترخیص به دست بیارید در ارتکاب اکثر همراه با ترک اقل، میخواید ترخیص به دست بیارید در ارتکاب اکثر، مرخص بشید نسبت به ارتکاب اکثر در جایی که اقل هم بفرمایید ترک شد، اقل هم ترک شد. این معقول نیست. چرا؟ چون ارتکاب اکثر وقتی مرخص شد لاجرم اقل هم مورد ارتکاب. حالا من میگم بعد با مثال توضیح میدم. اقل هم مورد ارتکاب، بنابراین معقول نیست ترخیص در ارتکاب اکثر توأم با ترک اقل. بگم من مرخص شدم در ارتکاب اکثر به شرط اینکه اقل را ترک کنم. مثالی بگم، اگه تو بخوای براءت جاری کنی در حرمت ترسیم کل هیکل گاو، تا مرخص بشی در این ترسیم و نقاشی از دو حال خارج نیست. حالت اول چی بود؟ این که تو بخوای مرخص بشی در کشیدن تصویر تمام هیکل گاو، البته به شرط این که ترک کرده باشی ترسیم سر گاو را، اقل گاو را. این مزهک نیست. خوشحال باشیم که من میتونم کل هیکل گاو رو بکشم، البته به شرط این که سرش رو نکشم. این کل هیکل نشد، شد بخشی از هیکل. بالاخره اون ترخیصی که میخوای به دست نیامد. ترخیص در ارتکاب اکثر نمیتونه توأم باشه با ترک اقل، چون من ارتکب الاکثر فقط ارتکب الاقل. اینم حدیثش. خب، احتمال دومی که ممکنه مقصود طرف باشه اینه که طرف بگه آقا مقصود ترخیص در ارتکاب اکثره، که طبعا همراه با ارتکاب اقل هم هست. اصلاح میکنیم، اشتباه گفتیم ترخیص در ارتکاب اکثر با ترک اقل، نه، ترخیص در ارتکاب اکثر توأم با ارتکاب اقل، که خب طبیعتا هستی وقتی من همه گاوو بکشم سرشم قطعا خواهم کشید. اگر این باشه اینم قابل قبول نیست. چطور؟ اگه گفتی این مستلزم ترخیص در مخالفت عملی قطعی است. شما اگر مجاز بشید هم اکثر را بکشید و هم به طور قهری اقل را در ضمن اکثر، با علم اجمالیتون نمیسازی. یا کل هیکل گاو حرام بود که کشیدی حساب فرست، یا کشیدن سرش حرام بود که اینم کشیدی. لذا جریان اصل براعت در حرمت اکثر اثر و ثمر معقولی نداره. لذا اصل مؤمن در حرمت اکثر فی نفس جاری نیست، رکن سوم مختل بدون اینکه با معارضی مواجه بشه در طرف اقل جاری میشه. یعنی شما مرخص میشید نسبت به حرمت اقل. کشیدن سر بر شما حرام نیست، بله، فقط مواظب باش اگر این سر رو کشیدی تکمیلش نکنی، کل هیکلم بکشی، بکش نوش جونت، فقط کاملش نکن. از ثالثتو، یعنی ملاحظه سوم، الاقل و الاکثر فی المحرمه کما قد یعلم اجمالا به واجب مردد بین تسعت و العشره واجب بود، کذالک قد یعلم به حرمت شیئن نقاشی کشیدن که مردد بین الاقل سر و الاکثر کل هیکل، کما از علم به حرمت تصویر رأس الحیوان او تصویر کامل حجمه، تمام حجم حیوان، و یختلف الدوران المذکور فی باب الحرام عن الدوران فی باب الواجب من بعض الجهات. این انها به دوران برمیگرده، دوران در باب حرام با دوران در باب واجب از بعضی جهات مختلفه، که ایشون دو جهتو میگه. یک، وجوب اکثر اونجا، یعنی در باب چی؟ واجب، در باب واجب. هو الاشد معونتن، مشقت بیشتری داشت، مراعاتی سخت بود، اما حرمت اکثر اینجا در باب چی؟ حرام. فعیل اخف و معونتن، ساده تره، توضیح دادم، چون کافی است در امتثال حرمت اکثر ترک هر جزئی که دلت خواست، پاشو نکش، دستشو نکش، چششو نکش، گوششو نکش، یه جزشو نکش. اما اگر بخوای امتثال بکنی حرمت اقل رو، باید سر رو حتما نکش، نکشیدن سایر اجزا کافی نیست. و حرمت الاکثر فی باب الحرام نظیر است، تناظر، یعنی هم رتبه است، نظیر است بنابراین با چی؟ با وجوب اقل در باب واجب. این عدل اونه، حرمت اکثر در حرام از حیث خفت مأمونه همپایه وجوب اقل است در باب واجب، هر دو خفیف المأمونه. و ثانیاً ان دوران الحرام بین الاقل و الاکثر شبیه دوران امر واجب است بین تعیین و تخییر عقلی، بغلش می نویسی تخییر عقلی، که مسئله سوم میشه. چون حرمت اکثر در قوه وجوب ترک یکی از اجزاء اکثر است، حرمت اکثر میگه یکی از این اجزاء نکش، کل هیکل شکل نگیره، کافی عقلا مخیر هر کم نخواستی نکشی، فقط کل هیکل رو نکش. تخییرا عقلیا بنویسید خوبه، کامل میشه، تخییرا عقلیا. و حرمت عقل در قوه وجوب ترک هاذ الجزء، میشه رأس، هاذ الجزء به ذات تعیینه، این جزء به ذات، یعنی همین شخص، این جزء ذات، این شخص نفس، در قوه وجوب ترک نفس این جزء است، این جزء به ذات این نفس این جزء است، تعیینن وجوب تعیین است، تعیینن قید چیه؟ وجوبه، همونطور که تأخیرن بالا قید وجوب بود. فل امر دائرون بین وجوب ترک احد الاجزا، یک، و وجوب ترک هاذ الجزء به ذات، یکی از اجزای گاو و نکش یا سرشو نکش. و آزا یشابه دوران الواجب بین التعیین و تخییر، نه دوران بین الاقل و الاکثر فی الاجزاء و الشرائط، بل حکمه و جریان البراءت عن حرمت الاقل، حرمت اقل یعنی نقاشی سر، ولا تو آرز و حل براعت و ان حرمت الاکثر، تعارض نمی کند براعت را از حرمت اکثر، ان متعلق براعت. به نفس همون بیانی که جاری شد به موجب این بیان، البراعتو فاعل جرت، ان الوجوب تعینی للعتق بدون ان تو آرز، بدون ان تو آرز چی؟ اون براعته، بالبراعته ان الوجوب تخیری. در چاپ های ممشه صفحه 439 بیانش هم اشاره کردم که خلاصش این بود، جریان اصل مؤمن نسبت به حرمت اکثر فاقد چی بود؟ اثر معقوب. چون یا اساساً مبتلا به تناقض می شد که شما مرخص می شدید در اکثر در حالی که ترک اقل کرده باشد، مثلا این پارادوکسیکال متناقضه، یا اینکه منجر می شد به ترخیص در مخالفت عملی قطعی. این هم تا به اینجای کار بحث رو واگذار می کنیم انشاءالله به جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.